بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین. لا سیما حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفداء و لعن علی اعدائهم من الان الی قیام یوم الدین. خب عرض کرده بودیم پدری را کشتند و 5 تا فرزند داره، مثلا 4 تا فرزندش مصالحه کردن با قاتل جانی، حالا ولو به کمتر از اون چه که حقشان بود از دیه مصالحه کرده باشن. مثلا گفتیم اگر دیه 1 میلیارد باشه، میخواستیم دیه بگیریم، 5 تا پسر بود به سویه بینشان تقسیم میشد، به هر کدام 200 میلیون میافتاد. اما دیدنی آسمان چلپلاس چیزی نداره، خیلی مصالحه کردن مثلا فرض کن به 5 میلیون. خب 4 تا حق قصاص خودشان معامله کردن به 20 میلیون، 5 میلیون، 4 5 تا 20 تا. حالا او یکی، یعنی فرزند پنجم که میگه من قصاص میخوام، باید به قاتل، چون قاتل با این کار 4/5 وجود خودش مالک شد، وجود خودش 1 میلیاردیه، 4/5 وجود خودش مالک شده. حالا و پنجمی که من قصاص میخوام حتما باید 800 میلیون بده به مصالح و جانی، بعد ببره قصاصش بکنه. نمیتونه بگه داداشای ما که همش 20 میلیون به تو دادن، آبارکالله. بالاخره او با این مصالحه‌ای که کرد 4/5 وجود خودش رو خریده، الان مالک شده 4/5 وجود خود. و خودش 1 میلیاردیه. شما میخوای الان 1 میلیاردی رو ببری در برابر 200، چون خودت نصیبت هم 200 دیگه، قصاص کنی. بسم الله 800 میلیون بهش بده، ببر قصاص کن. الان میخواد همین رو بفهمید، دو خط و علی المشهور، یعنی خواستیم طبق مشهور عمل کنیم. یردون علیه نصیب المصالح، برمیگردانند. البته اینجا این مثالی که من زدم باید بگیم یه نفر برمیگردانند، حالا ممکن 2-3 نفرشون این کارو کردن، برمیگردانند کسانی که اراده قوت کردن، میوری قصاص کردن، برمیگردانند. علی المقتول، علی المقتول مراد همین است که همین جانیست که بناس قصاص بشه و کشته بشه، مراد اینه. برمیگردانند بر این مقتول، یعنی جانی که بناس کشته بشه و قصاص بشه، نصیب المصالح من الدیه را، نصیب مصالح را از دیه. و امکان قد صالح الاقل من نصیبه، یعنی هر چنین 4 تا داداشا هر کدام 200 میلیون بود، اما مصالحه کردن به کمتر از نصیبشان، نبارکالله 200 مصالحه کردن به 5 میلیون. اما شما باید به جانی 200 200 200، یعنی 800 برگردن، نبارکالله. چرا؟ لأنه قد ملک من نفسه به مقدار نصیب، میگه برای خاطر این که این قاتل جانی با این کاری که کرد، مصالحه کرد با 4 تا داداشاش، ملک من نفسه، یعنی اختیاردار خودش شد به اندازه همین نصیب داداشا که او مصالحه کرده، یعنی به اندازه 4/5 را از وجود خودش را مالک شده. خودش 1 میلیاردیه، الان میخوای 1 میلیاردیه ببری بکشی، درباره 200 800 باید بدی. فیستحق دیته، بنابراین دیه همون مصالح را، یعنی دیه اون مقداری را که مالک شده، استحقاق پیدا میکنه که 800 میلیون. این مثالی که ما زدیم. حالا یه مسئله جدید، مسئله جدید اینه، میدانیم که اگر پدری فرزند خودش را عمدن ظلمن کشته بود قصاص نمیشد. حالا پدر با یک اجنبی، با یک بیگانه دست به دست هم دادن، این فرزند کشته، اگر 2 نفر یه نفره بکشن به سویه چیزن، ضامنند و مسئولن. 3 نفر هم همینجور، 4 نفر هم همینجور، 10 نفر هم همینجور، یه نفره بکشن. الان 2 نفر یه نفره کشتن، دو نفر یه وقتی باشن، یعنی پدر نصف زامنه، او بیگانه نصف زامنه. حالا اگر خواستیم بیگانه را ببریم قصاص کنیم، اشکال نداره که میتوانیم بریم قصاص بکنیم، ولی اون بیگانه هزاریه، 500 تا از دینارش، 500 تا از دیش سوخته، 500 تا دیگه براش مانده. از پدر 500 میگیریم میدیم به این اجنبی، اجنبی رو میبریم قصاص میکنیم. چون اگه میخواستیم از دوتاشون دیه بگیریم، پدر باید 500 دینار میداد، اجنبی هم باید 500 دینار میداد. یعنی هر کدام 500 دینار از دیه خودشان سوخته، دیه جناییشان است سوخته. حالا که میخوایم اجنبی رو ببریم قصاص کنیم، این اجنبی 500 دینار ضامنه، 1000 دینار که ضامن نبود، پس 500 دینار بهش بده ببر قصاصش کن. این 500 رو از پدر میگیریم بهش میدیم میبریم قصاصش میکنیم. همینجور هم هست اگر مسلمان و کافری دست به دست هم بدهند و یک کافر ذمی را بکشند. ایا تماشه گفتیم مسلمان در کافر ذمی قصاص نمی کنیم. مثلا فرض کنید که کافر ذمی دیش 800 درهمه. خب اگر میخواستیم از این مسلمان و از این کافر که دوتا جانی هن دیه بگیریم، 400 از این میگرفتیم مسلمان، 400 هم از او. خب حالا میخواییم اون کافره را ببریم قصاص کنیم، چون کافر در رو کافر میشه قصاص کرد. اگر بخوایم کافر را ببریم قصاص کنیم، این کافر خودش 800ه، 400 تا از دیش سوخته، نصف ضامنه. 400 از مسلمان میگیریم میدیم این کافر، کافر رو میبریم قصاص میکنیم. آواره کلا ببین، ولوشترک الاب والاجنبی فی قتل الولد. یعنی اگر پدری با یه اجنبی دوتا دست دست هم داده این فرزند را کشتن، اختص من الاجنبی، اشکال نداره اجنبی رو میتونیم قصاص کنیم. ورد الاب نصف دیه علیه، اما پدر رو که نمی کشیم، لذا پدر نصف دیه را، نصف دیه را بر میگردن بر همین اجنبی. و کذا لوشترک المسلم و الکافر فی قتل ذمی. همینجور هم است اگر مسلمانی و کافری دست به دست هم بدن، یه کافر ذمی را بکشن، کافره رو میتونیم قصاص کنیم، مسلمان نمیتونیم قصاص کنیم. از مسلمان 400 میگیریم میدیم به اون کافر جانی و میبریم قصاصش میکنیم. فیقتل الکافر ان شاء الولی، یعنی قصاص میشه کافر اگر ولی دم بخواد. و یرد المسلم نصف دیته، مسلمان نصف دیه کافر را که 400 بهش میده. و کذل کلام فی العامد و الخاطئ پیش میاد. میگه همینجوری هم مثلا دو نفر یه نفر کشتن، اما یکی عمدن کشته، یکی خطأ کشته. مثلا فرض کنید که زید رفت سراغ این بنده خدا به قصد کشتن، یا تیر انداخت به قصد کشتن، همزمان بکرم میخواست به گوز بزنه، اتفاقا تیر اونم رفت خورد به همین آقایی که کشته شد، پس دو تا تیر بهش خورده، یه تیری عمدن ظلمن بهش خورده، یه تیری دیگه خطأ محضن بهش خورده، چون تیر دوم اصلا کاری با این نداشت، میخواست به گوز بزنه. آواره کلا خورد بی. پس یکی دو نفر اینا کشتن، یکی قاتل به قتل عمده، دومی قاتل به قتل خطأ محض. آواره کلا اینجا عامد را میتوانیم قصاص کنیم، منتها از اون قاتل به قتل خطأ محض. اگر قاتل به قتل خطأ محض، نصف دیه را از عاقلش میگیریم. اگر قاتل به قتل خطأ شبه عمد و شبه خطاست، از خودش میگیریم میدیم بی عامد، میبریم عامده را قصاص میکنیم، چون نصف نصف ضامنن دیه. ببین لذا میفهم که در کلام فی المشفشراف العامد و الخاطئ فانه یجوز قتل العامد، می توانیم این عامد را قصاص کنیم، منتها بعد یرد علیه نصف دیته، بعد نصف دیه شبش برگردیم نصفش ضامنه، یعنی 500 تا از دیه خودش سوخته. بارک الله. منتها الرادهنا، اون کسی که باید 500 بده به این عامد، العاقله هست، یعنی عاقله خاطئه، عاقله الخاطئ، لو کان الخطأ محضا ولو کان شبیه عمدن خود جانیه، فل خاصه، یعنی خود جانیه. و یجوز للمحجور علیه استیفاء القصاص. عمری جویاهان سریع تمام میشه. خدا انشالله غرق رحمت و فضل و کرم و احسانش بکنه این عزیزانی را که اینجور به شهادت رسیدن. این عزیزان حیات و مماتشان، عزت و آبرو، قوت و صلابت، پیشرفت و انشاءالله در نهایت نصرت، انشاءالله مقدمه ظهور به اسلام، به این حرکت مقدس الهی میده قطعا. و عجیبه، این شهادت ها معمولا این خونیه که اون موقعی که خیلی اوضاع بلبشو و قارش میشه در بدنه این نظام که الهیه به جریان میافته. یادم است که خدا رحمت کنه شهید بهشتی، شب به یادی آورم بهتان گفتم دیگه، شهید بهشتی پیش از آن که به شهادت برسه به قدری علیهش تبلیغات شده بود و ترور شخصیتیش کرده بودن که کسی جرات نمیکرد بگه شهید بهشتی، حتی از خودیا دیگه کار جوری، خودیا هم همین که به شهادت رسید فردا کاملا 180 درجه اوضاع برگشت. دشمن در چه فکریه؟ ایران پر از بهشتیه. ولی کی گفتن؟ ای کی به زبانشان از صمیم دل جاری شد؟ موقعی که ایشان به شهادت رسید. حالا البته الان و همدلله نسبت به این عزیزان، حالا به حق حضرت زهرا بلکه حیات داشته باشن، ولی علی ظاهر اینجور که معلومه این عزیز اینجور نبود. حتی به اون شکلی که اون شهید بهشتی اون موقع من قشنگ یادم میاد ترور شخصیتی شده بودن که در واقع حمله به شهید بهشتی حمله به اصل حرکت اصیل انقلابی اسلامی بود که امام براه انداخته بود. گروهک ها و همه اینا میخواستن دیگه اینا رو قبضه کنند و برو بایند. کارشان همین بود، اول باید چهره انقلاب رو مشوه نشان میدادند، اون ارکانش میزدن. به حمدالله وضع جناب رئیسی حفظه الله از حیث تروشختی نخیر، حتی میخوام بگم که اگر بهشتی 100% بود ایشان 30% 40% توی اوضاع احوال. ولی همین خوش به سعادتش خون تازه به جریان میندازه، نه فقط تو کشور ما، تو جهان اسلام، نه فقط تو جهان اسلام، تو جهانی که میشه گفت که بیش از 90% دلشان آتشین از این جنایت حوش ماهای غزه و فلسطین. یعنی اینا هر چه باشه خب میبینن دیگه، اینه این اصلا اثر شهادت اینه، اثر شهادت اینه. مطمئنن اونایی که فرهیخته هستن، اهل فکرن، میان اگه به فکر بودن که مطالعات و تحقیقاتی انجام بدن، حریص‌تر میشن به این تحقیق و پژوهش که اینجا چه نوری درخشیده، اصلش چیه. آبارکلا اونایی که نبودن به فکر میفتن انشالله به تحقیق بپردازن، انشالله مستبصر بشن. خدایا به حق محمد و آل محمد این را به نفع عالم اسلام، مکتب اهل بیت علیهم السلام که مقدمه ظهور حجت کبرایت هست منتهی بگردان. الله به صلواتی ختم فرمایید. اگر به شهادت رسیدن نثار روح مطهرشان، اگر انشاءالله زنده هستن برای عافیت و سلامتیشان دو تا صلوات دیگه بفرستید. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. یعنی اگر شهید بهشتی تبلیغات علیهش 100% بود، البته تبلیغات علیه اینا تبلیغات علیه اصل حرکت اصیل همین نابیست که در عاشورا جلوه کرده، همین که الان حرکت مقاومت را در سطح منطقه و همون راه امام حمله بیشان اینجور بود. میخوام بگم ترور شخصیتی جناب شهید بهشتی رضوان الله تعالی علیه که علیهش تبلیغات میشد دیگه ها. او زمان اگر برای ایشان 100% اثرگذار شده بود، اما نسبت به این عزیز جناب رئیسی 30%, 40% به نسبت مقایسه میکنیم. و الا به حمد الله به خاطر اینکه بصیرت بیشتر هست، آگاهی بیشتر هست، اینجوری شده. اون موقع اصلا همچی آگاهی نبود، همچی بصیرتی نبود. از زمان شاه یک بار انقلاب پیروز شد، منتقل شده به انقلاب اسلامی، در حالی که همه خام، ناپخته، تجربه ندیده، بی بصیرت، اکثر بی بصیرت. یک شایعه که میافتاد سری این شایعه میگرفت. گفتم برای شهید بهشتی درست کرده بودن، این سگی داره، این سگش گوشت ایران نمیتونه بخوره. هر روز با یه هواپیمای ویژه از فرانسه، هزینه‌ش هم 500 هزار تومان گام اون موقع یادم هست، حالا یادم داره. یعنی این هر روز باید گوشت بیارم برای و این مردم باورشان بود. من خودم گفتم بتونی یه باری همین گذر هم نانوایی هست، هر روزم هست. رفتم اونجا تو صف ایستاده بودم برای نان. همون موقعی اونایی که تو صف بودن و با شاطر و بلند بلند اینجور چیزا رو داشتن برای هم دیگه نقل می‌کردن. اینا نمی‌ذاره بنی صد کار کنه. نمی‌ذارن این بنی صد کار کنه. یه مدعی بهشتی، ای بهشتی مستکبره. صداش هم ماشاءالله رشید بود. شهید بهشتی جوری بود که اما بسیار متواضع. چون شهید بهشتی را 6-7 سال قبل از پیروزی انقلاب ما توفیق خدمت شاگردیش داشتیم. مسیح حقانی بود و امثال اینا و گاهی تهران هم میرفتیم، منزلش هم رفته بودیم، وضع زندگیش هم دیده بودیم. حالا اینا میگن شهید بهشتی اینجوره، یه سگی داره، سگش هم گوشت اینجا ها را که نمیخوره، باید از فرانسه بیارن. میگفتم برای هم دیگم هم باورشان میامد چی میکنه بعد بیرا گفته. حالا نه، حالا در اثر این کر و فرها نسبتاً بصیرت زیاد شده. خود این فضای مجازی هم با این همه بدی هایی که داره در این حال اثرگذاره، در این که اکثریت که مقدار داری عمقاً سریع تحت تاثیر این شایعات قرار نگیرن، ولی مخالف هم هستن. ولی در هر حال واقعاً آدم میبینه الحمدلله خوش به سعادت این ازم حیات و مماتشان شده خون اسلام ناب اصیل. یعنی اسلام ناب میگه یعنی مکتب اصیل و نورانی تمام انبیا در طول تاریخ، که مکتب اصیل کرامت پایدار انسانی آدم و بنی آدمه. و بناس ولقد کرمنا بنی آدم، و بناس ای را به اونجایی برساند که ان اکرمکم عند الله اتقاکم. از دو چهرگی و هزار چهرگی و حقوق بشر را بندازی و دکان بازار درست بکنی و باطن دیگه اینه که داریم میبینی و اینا به حمد الله مؤثر بوده، وجودشان، حیاتشان، مماتشان. آقا جان کسی که محجورون علیه شرعه، یعنی نمیتوانه در تصرفش اموالش تصرف کنه، یکی مفلسه که ورشکسته شده و حکم به افلاسش کردیم، دومی سفیهه، اینا نمیتونن تو اموال خودشون تصرف کنن، شرعاً ممنوعن از تصرف در اموالشون. حالا حق القصاص به اینا رسیده، خودش فرزند این پدریست که کشتنش، این سفیه فرزند اینه، این مفلس فرزند این پدریست که کشتنش، حق الارثشه، ولی دمه. میتوانه حق القصاصش اعمال کنه؟ بله. حق القصاص که مال نی، که بخوای بگی تصرف مالیه و ممنوع از چیه؟ تصرفه. بله، مگر اینکه بیاد حق القصاصش مصالحه کنه به دیه و بیشتر و کمتر از دیه. مال که شد درسته، همین که مال شد میاد جزء اموالش میشه و دیگه نمیتوانه در این مال تصرف کنه، ولی حق القصاص اشکال نداره که میتوانه بره قصاص بگیره. ببین و یجوز للمحجور علیه، یعنی جایزه استیفاء و فاعل یجوزوه، جایزه برای اون کسی که ممنوع است از تصرف اموالش، محجور علیه. چرا؟ لسفه و الفلس، به خاطر سفاهت، به خاطر افلاس و ورشکستگی، جایزه براش استیفا و قصاص. اذا کان بالغا عاقلا، درسته، یعنی بعد خودش هم بالغ عاقل بده، چون باید بالغ عاقل باشه میتونه این کارو بکنه. چرا؟ لان القصاص ليس بماله، مال که نیست که بگی ممنوع است همچی تصرفاتی. فلا يتعلق به الهجر فيه ما، بنابراین تعلق نمیگیرد به حق القصاص هجر و ممنوعیت، چه در سفیه چه در مفلس. آواره کلا. و یک دلیل، یک دلیل دیگه، ولانه موضوع للتشفی. آقا جان من، حق القصاص برای بهبودی و آرامش دل اولیای دمه. کینه پیدا کردن، بغض پیدا کردن، دلشان آتشینه، میخوان انتقام بگیرن، تشفی دل پیدا بکنن. قصاص حکمتش اینه، جعل شده شرعا برای تشفی دلهای اولیای دم. و اهل الله، خب هم مهجور علیه اهلیت داره برای این کار، اینم بالاخره انسانه دیگه، بالغه، عاقله، منتها افلاس داره، سفاهت داره. و یجوز له العفو ایضا، میتواندم، چون میتونه قصاص کنه، میتونه عفو کنه، میتونه عفو کنه، بیا بخشیدمت، نمیخوام نه پول نه قصاص، هیچ، اینم اشکال نداره. و صلح علی ماله، و نیز میتونه مصالحه کنه، پول بگیره، حالا یا دیه بگیره یا چند برابر دیه بگیره یا کمتر بگیره، اینم براش جایزه. منتها لاکن لا یتفاوله، هم که تبدیل به مال شد، مال دیگه به دست خودش نمیدی، باز در اختیار ولی شرعیست که پدرشه یا جد پدرشه قرار میگیره، یا قیمش که از جانب حاکم شرع مشخص شده قرار میگیره. آفر، اینم مالی. حالا یا به فرع جدید خوب دقت کنید. یک، باز مثال اینجوری بزنم، یه پدری را که غرق در قرض و قوله و بدهیه کشتنش، آی بدبخت کلی الان بدهی داره، طلبکار داره، آیا حالا همین بچه هاش ولی دمش، حالا یه نفر یا چند نفر، اینا میتوانن قصاص بگیرن یا به شرطی میتوانن برن قاتل را قصاص کنن که ضمانت کنن از پول خودشان بدهی پدرشان رو بدن؟ و الا پدرتان این همه بدهی کاره، قصاص بشه دردش میخوره. شما برید حق القصاص معامله کنید، تبدیل به پول بکنید، دیه و امثال دیه بگیرید که بدهی های پدر را بدید، که الان بنده خدا کوچ کرده به عالم غیب، اونجا گرفتاره، حق القصاصه. ها، بعضی ها میگن بله اینا اصلا حق ندارن دیگه حق القصاصشان اعمال بکنن، اولیای دم پدر بده کاره، باید برن تبدیل به مالش کنن، بدهی های پدر را بدن، مگر به یک شرط، اگه میخوان قصاص کنن ضمانت کنن، یعنی خودشان به عهده بگیرن که بدهی های پدر را بدن، یعنی واجب این کار را بکنن. حالا ببینید، آیا ببینید همینجوره؟ میفهمد دو قوله، و فی جواز خبر مقدمه، قولان مبتدای مؤخره، و فی جواز استیفاء ولی المقتول مدیونا القصاص من دون زمان الدین علی المیت قولا. یعنی در جایز بودن استیفاء ولی مقتول، منتها مقتول مدیونا، مدیونا حال مقتوله، یعنی اون کسی که پدری که کشته شده در حالی که مدیونه، یعنی بدهکاره، بدهی داره، آیا ولی این پدر می توانه استیفاء قصاص بکنه، القصاص من دون زمان دین علی المیت، بدونی که به عهده بگیره ضمانت کنه دین بر این پدر را، می تونه قصاص کنه؟ بعضی میگن بله، حق القصاص مال اینه و بر اولیاء دم و ارث بران واجب نیست در راه بدهی مورث خودشان برن کسب و کار بکنن. واقعا هم همینجوره، اگه پدری مثلا از دنیا رفته، بر بچه‌هاش واجب نیست که برن کسب و کار بکنن، پول در بیارن بدهی پدر را بدن، ربطی به بچه‌ها نداره. حق القصاص هم حقی بوده به اینا رسیده، شما اگه بخواید بگید نه حق ندارن قصاص بکنن، باید برن تبدیل به پول بکنن، معنیش این است که باید برن در راه پدر، در راه بدهی پدر اکتساب بکنن، کسب و کار بکنن، هیچ فقیهی اینا نمیگه، حوالک الله. بنابراین جایزه، اشکال نداره. ببین، قولان اصحاهم الجواز، شیخ ثانی میگه الاخوا اینه که جایزه، بدون که ضمانت بکنن میتونن قصاص بگیرن، هیچ کاری هم با بدهی پدر نداشته باشن. بدهی پدر نداشته باشن. چرا؟ میگه خدا خیر به لن نموجب العمد القصاص، برای اینکه مقتضای قتلم چه بود؟ قصاص بود. و اخذ الدیه اکتسابون، اگر بخواد قصاص را نگیره و دیه بگیره نوعی کسب دیگه، معامله است دیگه، کسب و کاره. و هو غیر واجب من الوارث فی دین مورثه، یعنی اکتساب واجب نیست بر وارث در راه پرداختن دیون مورث خودش. بنابراین واجب نیست حتما برای حق القصاص تبدیل به مال بکنه تا بدهیه پدرش بده. بارک الله. یکی این و دیگه ولی اون ول آیه، آیه شریفه میفرماید و من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطانا. من قتل مظلوما اهم از این که مدیون باشه یا مدیون نباشه. بارک الله. اما ادعی گفتن نه، و ذهب الشیخ و جماعتون الی المن گفتن نه، به شرط این بچه ها میتوانند که اولیای دمن میتوانند قاتل پدرشان را قصاص بکنند که ضمانت کنند بدهی های پدر را بدن. چرا الی المن گفتن جایزی قصاص بکنند؟ استنادن الی روایات ما سلامت سنده ها لا تدل علی مطلوبهم، اون روایات اولا از سند علیه السلام نیستند، تازه اگر سلامت سندن داشته باشن دلالت بر مطلوب اینا نمی کنه، نمی رسانن که واجبه بر اینا که برن اگر خواستن قصاص بکنن از مال خودشون دیون پدرشون رو بدن، یعنی باید این ضمانت رو بکنن، اینه نمی رسانه. اینم تمام شد. غالبا که شما می دانید که کسانی که اولیاء دمن مردم معمولی و عادی، خب معمولا خون ریز که نیستن که، اصلا نمیتن، ناراحتن، اشمئزاز داره نفسشون از این که برن خون کسی را بریزن. حالا این دل ندارن که برن این قاتل پدر عزیزشان را خودشان قصاص بکنن، میتوانن وکیل بگیرن، یه کسی را حالا وکیل کن تو بگن تو از طرف ما برو قصاص بگیر، پولم بهت میدیم، میفهمه بله چه اشکال داره. و یجوز التوکیل فی استیفاء القصاص، میشه. چرا؟ لأنه من الافعال التي تدخلها النیابه، میگه چون از اموری است که نیابت برداره. مثلا الان من و شما که زنده ایم حالا حوصله نماز خواندن نداریم، بگیم به یکی امروز پول بدیم بگیم نماز ظهر است تو به جای ما بخوان، اینه، این نیابت بردار نیست، لا تدخلها النیابه. ولی نه، قصاص و حق القصاص از اموری است که تدخلها النیابه، یا خودت یا نایب بگیر، هیچ اشکال نداره. آباره که مثل نماز و روزه نیست که آدم تا زنده است نتوانه نایب بگیره. اذا تعلق الغرض الشارع فیه به شخص معینه، میگه چون هیچ گونه وابستگی برای هدف شارع در قصاص به یک فرد معین نیست، حق القصاص بناس قاتل کشته بشه، حالا میخواد خود اولیاء دم مستقیما بگیرن بکشن یا نه یکی دیگر وکیل بگیرن او بره بکشه، اینم مالی. حالا خوب دقت کنید مسئلتون، فرض کنید که الان ما تو قومیم، قاتل تو مشهده، شما زیدا اولیاء دم که تو قومن، زیدا وکالت میدم برو قاتل پدرمان را در مشهد بگیر قصاص بکن. خواهی وکیلم را افتاد که بره به مشهد، نرسیده به مشهد، آقا ای عزیزان که تو قومن از وکالت عزلش کردن، مخصوصا زمان قدیم دیگه امکانات که نبوده که، ابزار که نبوده که به هم دیگه فوری خبر بدن، خبر برسانن، خود سفرهام چقدر طول میکشیده، آقا این نصف سال و بیشتر طی کرده، بالاخره از دسترس بیرون شد دیگه، یا وکیل رفت. حالا شما تو قوم بالاخره برد دلتان سوخته و میگید آقا این وکیل رازی وکالتی که بهش دادیم و عزلش کردیم، وکیل بنده خدا بی خبر میره و مشهد میره و قاتل را میگیره و قصاص میکنه، آیا این زید که رفتی کار کرد و گرفت قصاص کرد، این به ناحق این کار کرده؟ یعنی قهرمان باید خودشو بگیر قصاص بکنی؟ تو وکالت دیگه نداشتیه؟ آقا جواب این است که نخیر، چون در کتاب الوکاله خواندیم اگر کسی وکیل باشه تا علم به عزل وکالتش پیدا نکرده، وکالتش در جا خودش باقیه. بارک الله. بنابراین این که نمیدانسته که، بنابراین کارش درست بوده، این وکیل نه ضمانت قصاصی رو دوشیشه نه ضمانت دیه‌ای رو دوشیشه. ببین فلو ازله الموکل، یعنی اگر موکل این وکیل رو عز کنه از وکالت قصاص گرفتن، وقت تسل وکیل ولا مای علم، اینم رفت تو مشهد بالاخره گرفت قاتل رو کشت و خبر نداره، ولا مای علم بالعز، نمیدونسته که عزش کردن. فلا شیء علیه من قصاص ولا دیه، یعنی بر این وکیل هیچی نه قصاص داره نه دیه داره. چرا؟ لان الوکیل لا ينعزل الا ما علمه بالعز كما تقدم في كتاب الوکاله، نمیدونسته که ازش کردن. فوقع استیفاء القصاص موقعه، بنابراین این که استیفای قصاص کرده شرعن در جایگاه خودش قرار گرفته، شرعن درست بوده. وقتی درست بوده دیگه مسئول که نیست که، ضامن که نیست که. خوب دقت کنید، این صورت. صورت دوم، آقا این بنده خدا رفت از قم، رفت تو مشهد بگیره قاتل را قصاص کنه، جناب زید وکیل نرسیده به مشهد، اولیا ایدم که تو قومن عفو کردن قاتل را، نه اینکه وکیل را از وکالت عفو کنن، عفو کردن کی را؟ قاتل را، نگاه عفوش کردیم. این بنده خدا خبر نداره، رفت و گرفت و قاتل را کشت، جانی را کشت، قصاص کرد، خواهی در حالی که عفو شده بوده. ایشان می‌فرماید باز، اما لو افل موکل فاستوف الوکیل بعد العف قبل العلم فلا قصاص ایزا. باز این آقای زید را که وکیل بوده نمیگیریم قصاص بکنیم، بگیم بلا حق این کارو کردی، یکی دیگه عفو شده بود، چرا گرفتی اینو کشتی؟ میگه فاستوف الوکیل بعد العف و قبل از علم به عف فلا قصاص ایزا، لکن علیه دیته. صحبت سره اونه، قبلی میگفت نه قصاص داره نه دیه، اینجا میگه نه درسته قصاص نداری اما بیخ خیرت میگیریم، دیه رو میگیریم از زید. یعنی از زید 1 میلیارد میگیرن. زید میگه بابا من چه گناهی کردم؟ من وکیل بودم، بیام اینه قصاص کنم، آده اینه قصاص، من که نمیدانستم اینو عفو کردم. میگه باشه، اونم برات جبران میکنه، تو 1 میلیارد بده، دیه بده، بعد برو مراجعه کن از قم، از ولی دم 1 میلیارد پس بگیر. روشن شد؟ ولی اینکه اون گولت زده، گولت زده. چرا اینجوری کرده؟ ایشان شیطان میفهم که نگاه کن، اگر ممکن بوده این اولیا دم را که خبر بهش بدند و خبر ندادند، درسته اولیا دم زامنند، شما اشکال نداره، قصه نخور آقای وکیل، 1 میلیارد بده به عنوان دیه بده، بیا قشن تو قم از اینا 1 میلیارد بگیر، شرعن اشکال نداره، چون میتونستن با وسیله به تو خبر بدن و خبر را ندادن. اما اگر نمیتوانستن خبر بدن، مثل قدیم امکانات نبوده، موبایل نبوده، تلفن نبوده، راه نداشتن که مثلا خبر بدن، با وقفش کردیم. اینجا چی؟ اینجا میفرماید که اصلا این او قبلی میشه، این آقای وکیل کرفته قصاص گرفته، قصاصش درسته، نه قصاص داره نه دیه داره، دیه هم نداره تا بعد بخواد بیاد دیه را از اینا بگیره. چرا؟ میگه مثل این مانه که شما مثلا الان میخوای طرف را شلیک کنی، قصاصن بش، قصاصن میخوای شلیک بکنی بش، ها؟ ماشه را چکاندی، تیر که در رفت وسط این که تیر بش برسه گفتی عفش کردن، یه عف دیگه به درد میخوره، یه شبیه میمانه، لغوه اصلا، یه عف لغوه، لغوه. بعد از شلی کردن تیر دیگه عفو کردن یعنی چی؟ شما وقتی یه فکی وکیل یا وکیل کردی که بره، هیچ دسترسی هم نداری که دیگه بهش بگی آقا عفوش کردم، عفوت اینه که شلی کردی، حالا میگه عفو کردم. بنابراین اون قصاصش به جا بوده، از وکیل نه قصاص نه دیه هیچی نداره، تمام میشه کار. ببین میفرما که لاک ندیته، چرا دیه داره باید از، یعنی از این آقای وکیل باید 10 میلیارد، یعنی 1 میلیارد بگیریم به عنوان دیه؟ میگه لمباشرتهی، برای اینکه مباشرت در قتل این جانی بوده، اینه کشته، و بطلان وکالتهی بالعف، در حالی که با عف وکالت نداشته، باطل شده بوده. کمال و تفق الاستیفاء بعد موت الموکل، میگه مثل اونجایی میمانه که موکلم چون وقتی بمیره وکالت چی میشه؟ باطل میشه. میگه اونجا میگه مثل اونجایی که رفتی قصاص گرفتی با اینکه موکلت مرده بوده، این قهرن تو دیگه وکالت نداشتی. ها، یا خروج یا اهلیت الوکاله، یا خود زید از اهلیت وکالت افتاده بوده که برای این کارو بکنه قصاص نمیگیری ولی ضامنی، پول باید بدی، دیه رو باید بدی. آبارکلا. بعد میاد خودش میگه با من گناهی که نکردم، میگه اشکال نداره، و هر جو بها علی الموکل، یعنی برو اون دیه را از قوم، از اولیای دم که موکل بودن بگیر. چرا لغروری به عدم اعلامی بلر، چون گولت زدن نگفتن ما این عفو کردیم، باید میگفتن به تو ما این عفو کردیم. آها شیسانی اینجا میگه دو صورت داره، و هذا یتم مع تمکنه من الاعلام، یعنی حرف در صورتی درسته که بگیم این اولیا آدم اون وکیل گول زدن که میتوانستن با تلفنی چیزی خبر بدن به این آقای زید که وکیل بوده، بابا ما عفوش کردیم دیگه تو نکش. اگه میتونستن خبر بدن ندادن، گولش زدن، درسته. او اگه 1 میلیارد اونجا ضرر کرد باید بیاد از اینا بگیره. اما و الا فلا غروره، و الا اگه نمیتوانستن که اینا کسی گول نزدن، امکانات نبوده، سببی نبوده بهش خبر بدن. لذا شهید اینجا میفرماد و یحتمل حین اذن عدم وجوب دیه علی الوکیل، یعنی در این صورت که نمیتوانستن بهش خبر بدن ما عفوش کردیم، که بیایم بگیم اصلا دیه بر وکیلم واجب نیست، نه قصاص داره نه دیه داره، قصاصش به حق بوده. چرا؟ میگه لحصول العفو بعد وجود سبب الهلاک، میگه عفو بعد از وجود سبب هلاک رخ داده. کما لو عفا بعد رمی سهم، میگه مثل اونجا میمونه که بعد از انداختن تیر بگه عفوش کردم، قبل از اینکه تیره بندازی باید بگه عفوش کردم، نه حالا که تیره رفته داره میخواد بهش برسه. ولا یختص من الحامل حتی تا، مسئله جدیده اینه که بارها گفتیم، یعنی اگر یه زنی عمدن ظلمن کسی را کشته و بارداره، ما حق نداریم تا باردار هست قصاصش کنیم، با سب کنیم وضع هم بکنه، و قصاص گرفته نمی شود از زن باردار حتی تزعه، یعنی تا وضع هم بکنه بچه را دنیا بیاره، و ترزعه اللبا، یعنی تا و بنوشاند به او شیرهای نخستین بعد از زایمان را، که میگن برای سلامتی جسمی و روانی و آیندهی بچه خیلی مؤثره، اونا بهش بنوشانه. چرا نمیتونیم قصاص کنیم؟ مراعات لحق الولد، مادره گناهکار است و جانیه، او فرزند تو شکمش چه گناهی کرده، باید حق اونه حفظ کنیم. بنابراین باید 5-6 ماه صبر کنیم تا بچه دنیا بیاد، بعد ببینیم قصاص کنیم. حالا زن آوردی به محکمه، ازش میپرسی بارداری؟ میگه بله. قبول کنیم یا نه؟ در حالی که علائم حمل و بارداری در وجودش دیده نمیشه. مثلا قدیم که اصلا شکم بالا میآمد میفهمیدنی بارداره، روشن شو؟ و تا بچه هم دنیا نمیآمد نمیفهمیدن پسر یا دختره. اما حالا نه، حالا میفرماید که ویقبل قولها فی الحمل و الم تشهد القوابل بهی، یعنی از این که پرسیدی گفت بارداری، گفت بله باردارم، میگه قبول کن، هرچند قابله ها شهادت نمیدن، قابله ها و ماماها رفتن آزمایش کردن، در ظاهر نه، میگه ما نه شهادت نمیدیم باردار باشه، ولی حرف خودش قبول کن، چون احتیاج. چرا؟ میگه لأن له اماراتن، چون باردار شدن یه علاماتی داره که قد تخفا علی غیرها، یعنی ابتدا علاماتی داره که فقط خود زن باردار میفهمه، بر دیگران چیه پنهانه، لذا قابله ها ممکنه بل تشخیص ندن. و تجدید ها من نفسها، یعنی این زن باردار اون را از خودش میابد، مثلا حالت ویار و امثال اینا بهش میگن اینا، بنابرای حرف خودش قبول کن ولو قابله ها شهادت نمیدن. فتنتظر المخیل الى ان تستبین الحال، یعنی بنابراین اون کسی که تخیل بارداریش را میدهیم، خیال این را الان به خاطر خودش گفته بارداره، خیال این را داریم که این بارداره، این انتظارش میکشیم 5-6 ماه الی انتصار، تا بعد ببینیم راستاسی باردار هست یا باردار نیست، سری نمیتونیم قصاص کنیم. قیله، یه قیله گفته بابا یه حرفا چیه، لا اقبل قولها فی الهم، خودش که دیمه باردارم حق بهش گوش نده، قلاق و قولها معدم شهادت هنه، یعنی اگر قابله ها شهادت نمیدن حرفش قبول نکو، ولی اونا شهادت دادن. چرا لعصالت عدم الهم، ما این که قبلا 2 سال پیش که باردار نبوده، اما شک میگه باردار یا نه، 1 سال پیش که نبوده شک میگه باردار یا نه، اصل این است که عدم حمله. ها این یه دلیل دیگه، ولی ان فیه دفع للولی عن السلطان، از ثابت لهو به مجرد الاحتمال. ببین الان این زن کسی را کشته عمدن ظلمه. آیه شریفه می فرماید من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیه سلطانا. الان خدا حق اعمال قصاص و سلطنت قصاصی را به این ولی دم داده، یه امر ثابت قطعی به دلیل آیه شریفه قرآنی. شما دارید با صرف احتمال بارداری این حق را الان جلوش میگیری، یعنی جلوی ولی دم را که این حق قدر الان طبق آیه شریفه ثابت شده براش. فقط جعلنا لولیه سلطانا، با صرف احتمال اینکه باردار باشه در جلوش میگیری. ببین میگه برای خاطر اینکه در این، یعنی اگه بخوای بگیم نه در قبول قول زن، در واقع کنار زدن ولی دم از سلطنت قصاصی از ثابت له که طبق آیه شریفه برای ثابت شده، داری اینه کنار میزنی به مجرد احتمال، به مجرد احتمال متعلق به دفعنه، یعنی با صرف احتمال داری کنارش میزنی این حق ثابت را. آواره کلا شهید ثانی میفرماید والاول اجبر. بابام اینجا احتمال داری بچه داشته باشه، اینجا باید احتیاط کرد، صبر کرد. اینا دلیل نمیشه که ما بیم بگه الان میتونه قصاص بکنه، اما اولی یعنی صرف خودش که میگه ولو دیگران هم شهادت نمیدن که باردار باشه تو صبر کن تا بی قصاص نکن. بله ولا اجب و صبر بعد از ذلك، دیگه بعد از این که روشن شد که این باردار یا باردار نه دیگه لازم نیست صبر کنی، یعنی بعد از این که بچه را آورد دنیا حتی و شیرهای نخستین داد لازم دیگه صبر کنی، فوری ببر قصاصش بکن. الا ان تتوقف حیات الولد الا ارضائها، مگر این که ببینی بچه کسی پیدا نمیشه به این بچه و نوزاد شیر بده، خود دو سال دیگه باید صبر کنی تا این بچه شیر بخوره، شیرم دادی بهش دو سال دیگه، بعد میبینی کسی نیست که سرپرست این بچه بکنه، مادرش الان ببری قصاص بکنی میمانه از بین میره، باز باید اینقدر صبر کنی تا بچه به رشدش برسه، رو پا خودش بیسته اون وقت ببر قصاص کن. آبارکلا فینتظر مقدار ما تندفع حاجته، یعنی انتظار برده میشه به اون میزان و به اون میزانی که تندفع و حاجته، یعنی از بین میره حاجت طفل، همین که حاجت این طفل تمام شد و رو پا خودش ایستاد و مستقل شد، بسم الله حالا ببر قصاصش کن. ولو هلك قاتل العمد فالمروی عن الباقر و الصادق علیهم السلام اخذ الدیه من ماله. اینا خوب دقت کنید، یه مسئله داری، یه کسی زید مثلا زید زده کسی را عمدن ظلمن کشته، اونی که روایت داره اینه میگه اگر این فراری بشه در حال فراری بمیره، هابارکلا اگه همچی مسئله قاتل عمده در رو که فراری شده بود کسی کشته فراری شده دیگه، آفری اونجا تصادف کرد مرد، سکته کرد مرد، بالاخره مسئله پیش آمد و مرد، این قاتل جانی مرد، آیا قصاص باطل شد؟ چیکار کنیم؟ میگه خب اگه اینجوری شد در روایت داریم دیگه از اموالش برو دیه را بگی، چون دیگه خودش نیست، دیگه خودش نیست، گفتیم اگر اون محل قصاص نبود تبدیل به چی میشه؟ دیه میشه. ببین روایت داره اگر فراری شده در حال فراری شدن بلای سرش آمد و مرد این کاره بکن، ولی خود شهید اول و بزرگان اینو مطلق مطرح کردن، یعنی چی؟ یعنی گفتن اگر قاتل جانی مرد، میخواد فرار کنه در حال فراری شدن بمیره، میخواد نه همین الان اینجا هم هست، حتی عذاب به وجدان هم داره، خودش هم در معرض قصاص قرار داده، میگه بابا بیاید من رو زود بکشید قصاص کنید، ولی شما نمیاد، شما کوتاهی میکنید تا این میمیره، الان اینجا مطرح حتی اینجا را میگیره، باید بین دیه بگیرید، شما نه اینجا حرفه، چرا دیه بگیرید؟ ای که فراری نشده بود، ای که حتی خودش آمده در معرض قصاص هم قرار داده بود به خاطر عذاب وجدانش، شما نیامدید این کار رو بکنید تا مرد، سکته کرد مرد، بنابراین وقتی سکته کرد مرد شما نه قصاص دیگه میمانه نه دیگه از انبارش باید برداری. ببین ولو هلک قاتل العمد فالمروی، ببین مطلق داره مطرح میکنه، هلک در حال فرار یا نه غیر فرار، هر دو رو داره میگیره. میگه اگر قاتل به قتل عمد مرد چه فراری باشه چه نه. فالمرویان الباقر و صادق علیهم السلام در که روایت حال فرار رو میگه، اخذ الدیم ماله، میگه با دیر از مالش بگیریم. و الا یکن له مالون، ها اینم هست، میگه اگه مال نداشتی خودش که مرد مالم نداره. میگه اینجا فمن الاقرب فالاقرب، یعنی از فامیلاش میگیریم، اول از اولادش و پدر و مادرش میگیریم، اونا نبودن برادر خواهرش و برادرزاده و خواهرزاده‌اش میگیریم، اونا نبودن عمو و دایی خاله‌هاش میگیریم، باید بگیریم اقرب فالاقرب. و انما نسب الحكم الى الروايه، چرا گفت فالمروی فتا نداد؟ لقصورها عنه من حيث السند، میگه سندش علیه السلام دی. چرا؟ فانهما روایتان فی احداهما ضعف و فی الاخرى ارسال، لكن عمل بها جماعتون، ادعی بی عمل کردن، بل قیل انه اجماع، گفتن اجماعی حتی مسئله. یؤیده قوله، یه حدیث شریفی نبوی اینه تایید می‌کنه، لا یتل دم امرئ مسلم، یعنی نباید هدر برود خون هیچ مسلمانی. خب الان اون مسلمان کشتن، بالاخره خودش هم که سکته کرد و مرد، بالاخره خونش نباید هدر بره دیگه. اگه خودش مال داره از مالش برمیاد نابود می‌مونه، بس فامیلاش می‌گیره. ها و ذهب ابن ادریس الی سقوط القصاص لا الی بدن. ابنش گفتن نه، اگر هم که مسئله پیش بیاد قصاص که آتش گرفت، چون مرد دیگه، قاتل مرد، قصاص که آتش گرفت، آتش گرفت لا الی بدن، یعنی آتش نگرفته که شما برید دیه شه بگیرید، بدل مدل هم نداره، دیه هم نداره، دیه هم نداره. چرا دیه داشته باشه؟ چرا؟ میگه لفوات محلی، چون محل قصاص از بین رفته، پس قصاص که نیست، الا بدل، یعنی دیه هم نداره. بعد گفته بله دا علیه الاجماعه، میگه این مسئله که من گفتم اجماعیه، وحبه غریبون. شیفتان میگه اون قبلی ها گفتن اجماعی، داره میگه اجماعه. بعد شهید دیاله بمانه، داره تفصیل میده، روایت اینجوری گفته، ای بمانه فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین. با سب کنیم تا بزرگ بشه، نه دیگه، نه هیچ کاری نمیتونه بکنه، یعنی با سب کنیم که بزرگ بشه. آیا قصاص میخواه؟ آیا میخواه عفو کنه؟ آیا میخواه مصالحه کنه؟ همه رو با سب کنیم.